نامداری و عصر شکار و بعد عصر کشاورزی و عصر دوران موج سوم عرض بخدمتتون دانش و اطلاعات که الان درش هستیم و موج چهارم. موج چهارم که باز آینده پژوه درش بحث داره میکنه، میگن موج چهارم موج فرهنگ و معنویت. بله، البته تافلر تو موج چهارم سوم مطرح کرده، ولی بعد از تافلر بله، ولی بعد از الان خیلی قائل هستن که دوران موج سوم در حال گذاره، یعنی بشریت در کشورهای پیشرفته در حال خروج از دو موج سوم، در حال ورود به موج چهارمه. موج چهارمی که موج فرهنگ و معنویته. خب ما یک پس دوران انتقال از لحاظ قدرت رو داریم که نزد داره، یه دوران انتقال از موج به موج دیگر رو داریم. در هر دو اینها دو امر مشترکه. یک، هیچ کدام اینها مدیریت شده نیست، یعنی کسی نمیتونه بگه علارم که استقبال ادعا میکنه من دارم میخواد چنین نقشی رو القا کنه که من دارم هدایت میکنم، ولی واقعا به واقع فاکتورهای مختلف نشون میده که توان چنین کاری رو نداره و نمیتواند. شما ببینید امروز با چین، با روسیه، با تو بحثای اقتصادی، تو با به همه جای دنیا، با حتی ژاپن هم، با هند، با بخشای مختلف، خب دوچار مشکل میشن و هیچ استقلالی رو نمیتونن برقرار. و برعکس کشورها سعی میکنن که استقلال خودشون رو حفظ کنن و جدایی از این جریان نقش آفرینی بکنن. خب پس یک، این که مدیریت شده نیست و هیچ کس نمیتونه بگه من دارم این رو مدیریت میکنم و طراحی شده از پیش طراحی شده نیست. بله بله که کسانی تلاش دارن که این رو هدایت کنن، اما توان این کار رو ندارن. و نکته دوم که مشترک هم در موج چهارم هم در بحث نظم نوین جهانی، بحث نقش آفرینی مؤلفه های نرمه. یعنی مؤلفه های نرم برخلاف گذشته تاریخ در دوره آینده نقش بسیار مؤثرتر و تعیین کننده تری نسبت به مؤلفه های قدرت، مؤلفه های سخت مثل اقتصاد، مثل قدرت نظامی، مثل منابع طبیعی ندارن. این مؤلفه های نرم بخش عمدهش بحث دین.
آها.
دین، بله، دین نقش آفرینی بسیار گسترده تری امروز در شکل‌گیری جهان آینده داره ایفا میکنه نسبت به گذشته. ما توجه به دین کلن در دنیا نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. ما به خصوص این مسئله رو بعد از دوران فروپاشی شما کاملا شاهد هستید.
آجی خب تو مصداق دیگه چیه؟
خود دیگه بحث انقلاب اسلامی وقتی اتفاق افتاد، شما ببینید دو انقلاب اسلامی حکومتی بر پایه دین شد، نظریه ای رو مطرح کرد به نام مردم سالاری دینی. این نظریه در مقابل نظریه لیبرال دموکراسی غرب
قوی‌تر،
پایدارتر، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. پس مؤلفه‌های قدرت نرم در آینده جهان داره مرتب بیشتر نقش و سهم بیشتری داره.
ادبیات تاریخ و اینا هم هست.
همه حوزه. پس ما ببینید معنویت، اخلاق، عرض کردیم موج چهارم موج فرهنگ و معنویت. خب اینها داره شکل میده آینده دنیا رو. و ما به عنوان یعنی جهان است مسلمانان، اسلام مسلمانان، جهان اسلام در این زمینه نقش موثری خواهند داشت که من در بخش
بسیار شده ممنونم که آقای دکتر عیسی مراد، آقای دکتر ملکی مؤلفه‌های نرم فرهنگی رو بیان کردن که الان در موج چهارم باید مورد توجه باشه. حالا به نظر شما نخبگان چه نقشی در این مؤلفه‌های نرم که فرهنگ جزش، مذهب جزش، دین جزش دارن و چگونه میتونن مدل سازی بکنن؟
احسن. ببینید قسمت قبلی هم من اشاره کردم، آقای دکتر هم اشاره فرمودن. ببینید اول ما باید ببینیم نگاه و نگرش ما چیست که مدل سازی شود.
بله.
نه اینکه نداریم، خوبش هم داریم، اما مدل سازیش یه جاهای دچار ممکنه اشکال باشه.
سخت هم است.
این گام اول. گام دوم عملی سازیه.
از این هم سخته.
عملیاتی بشه. خیلی سخته. ببین ما تو فرهنگ ما داریم که مثلا کلام معصوم ها میگه لا تنظر الى کثرت الصلاه و صيام بل انظر الى اداء الامانه و حسن الحديث. نگاه نکنید که زیاد نماز میخونید، روزه میگیرید، نگاه کنید چقدر آدما صداقت دارن، چقدر راستی دارن، چقدر به تعبیر عامیانه راست و زینی هستن. فکر کردی؟
بله.
و ادای امانت میکنن. خب چیزی که گاهی ما میشنویم بیرون این ور اون ور، میگن آقا ما مثلا در فلان کشوری که در دنیا ما رفتیم تو نقشه هم حالا زورکی پیداشون میکنیم، میگیم اونا اینجوری هستن، اینجوری عمل میکنن. خب این مال ماست و ما داریم، این تو اخلاق خودمونه، تو معنویت خودمونه. ما ببینید ما تفاوت‌های جدی الان تو دنیا وجود داره. اسپریچوالیتی با دین تفاوت و معناداری داره، اون چیزی که معنویه ما واقعا داریم. پس بنابراین اولین گام اینی که اون نوع نگاه و نگرش ترمیم بشه، تعریف بشه، تنظیم بشه. این کار نخبگانه، بله، نخبگان حوزه، نخبگان دانشگاه.
گام اول.
این گام اول. گام دوم عملی سازیه.
این
باید عملی بشه. عملی رو ببینید، باز اینجا نخبگان نقش اول دارن.
بله.
تئوری پردازان نقش اول دارن. کسایی که روی کار تعریف میکنن نقش، کسایی که مدل پردازی میکنن. ما در گام های اصیل علوم انسانی توی تحول کالای کارهایی رو هم میشه یه مشارکت های هم ما داریم، اینکه تو تحول رو در علوم انسانی به معنای واقعی زیربنایی، اون از گام اول، گام دوم میشه عملی، عملیش میشه در کتاب درسی، در مجموعه فرهنگ ما، در مناسک مذهبی ما، در ارتباطات اجتماعی. اینا میره تو گام دوم. خب نگر ببین، اول اون نگرشه وقتی تعریف شد، یعنی بدانیم از دل و جان و فرهنگ ما چیزی باید برون بیاید که قابل عمل کرد بشه و بر اساس اون نگرشه بشه، این گام اول. گام دوم عملیاتی شدنه. به گام سوم بیایم ارزیابی بکنیم و نقد بکنیم. ببینید این مملوک و از این نوشته های گفتگو آدم لذت میبره. چیزی که ما کم داریم گفتگو هست.
این تو ارزیابی قرار
نه نه بابی گفتگو همه از تصادم آرا هست که یک بروندادی به نام پذیرش یک گفتمان قابل قبول اتفاق میفته. بگر نه نه گفتگو از ابزار نقد و تحلیل و اینا و ارزیابی ها میشه گفتگو. بشنویم که دیگران هم چه میگوین. این حرفی که الان بنده دارم میزنم، دوستان میگم، اینا رو بیان نقد بکنیم، ارزیابی بکنیم. خب و در قسمت آخر، خب یعنی اگه بخوام اون جهانی سازی، من میخوام مقصدم اینجاست. خب بس نوع نگاه و نگرش و مدل سازی ها، عرض بزن عملی سازی
و
بعد ارزیابی و نقد، چکشکاری های جدی، چیزی هم نیست که بزنید یه سال بزن. گام آخر جهانی سازیه. یعنی اون جهان ابتدا ببینیم خودمون حال ما چطوره. چیزی که یه خورد من آزار میبینم اینه که فرهنگ غنی معنوی و دینی و بومی ما بسیار عالیه، بریم تو رویدادهای فرهنگی خودمون نگاه بکنیم، ولی خیلی دور شدیم، خیلی فاصله گرفتیم، حرف زیاد میزنیم. ما گرفتار اون عملکردهای بدون اون نگرش‌های واقعی در حقیقت فرهنگی ما هست. بنابراین اگه قرار ما به جهان نشان بدهیم،
آقای دکتر، الان به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک شدیم، باید به استقبال اذان مغرب افق تهران بریم، برگردیم دوباره برنامه رو ادامه
ما هستیم خدمتتون.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است. انشاءالله بعد از اذان و مناجات ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو با هم خواهیم شنید.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا الحاجة يا قاضي الحاجة.
در این لحظه های آسمانی سراپا گوش جان می شویم و دل می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام مجدد دارم، امیدوارم که طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه اهدیت قرار بگیره. به برنامه گفتگوی فرهنگی برمیگردیم و بحث رو که با هم داشتیم و پی میگیریم. جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، بالاخره در بحث جهانی شدن یک ارتباطات فرهنگی مطرحه که باعث انتقال بعضی از عناصر فرهنگی میشه. شما به ما بگید که این انتقال چطوری صورت میگیره و نقش فرهنگ اصیل چیه در اینجا؟ شما ازش نام برد.
عرض به حضور، خب ما یه محتوای پیام داریم در عناصر انتقال پیام. خب ما میگیم اون فرهنگ ماست.
بله.
که بر اساس اون چیزی که عرض کردیم تو قسمت قبلی، این یه مدل سازی شده باشه، ساختارمند باشه، نخبگان بتونن تعریف متناسبی رو تعریف بکنن و الی آخر باشه. حالا میخوام این انتقال صورت بگیره.
بله.
و جهانی بشه.
یعنی فرهنگ اصیل
انتقال پیدا بکنه. خب انتقال هر فرهنگی به وابسته به چند تا عامله. یکیش اینه که اون انتقال دهنده فرهنگ اون کاره باشه خودش. اینه تو فرهنگ دینی ما میگن آقا جون
قبل از اینکه
کلام حضرت علی میگه قبل از اینکه بگید عمل بهش بکنید. همین بسمونه، خیلی ساده و خیلی راحت. پس بنابراین باید مستدلش بکنیم، مستندش بکنیم، جذابش بکنیم، مشوق بشه، یعنی مشوقانه بشه بر اساس آیتم های روانشناختی. عاملان فرهنگ خودشون باورها رو داشته باشن، یعنی انتقال بهتر اون موقع اتفاق میفته، بر اساس باورهای درونی آدم ها باشه.
بله.
تخصصی باشه، در حقیقت معنادهی بشه و مهمتر غیر مستقیم. غیر مستقیم،
هنرمندانه،
غیر مستقیم، غیر مستقیم. نگاه نکنید که چقدر میگید، نگاه کنید چقدر داره اتفاق میفته. ما گیری اینا هستیم، عملیاتی تر بشه، هرچه انتزاعی تر دچار ایرادایی بیشتر میشیم. با روح بشریت هماهنگ بشه و اگه این اتفاق نیفته تدریج باشه، یعنی بر اساس اصول روانشناسی اجتماعی نفوذ و متقاعد سازی رعایت بشه. اصول روانشناختی را نیاز بشریت در اساس نیاز بشریت بشه و به روز رسانی ها با توجه به امکانات روز دنیا به معرف جامع اون فرهنگ بشه و به دور از هر گونه تعصب و نگاه های منجمد.
بله.
انفرادی و یا بعدی، بلکه گستره‌ای و ابعادی، یعنی همه.
آقای دکتر شما خیلی عناصر خوبی گفتی نحوه این انتقال رو. میخوام از همین استفاده کنم، از آقای دکتر رضا ملکی بپرسم که حالا که آقای دکتر این ویژگی‌ها رو گفتن، نقش جهان اسلام در این فرایند جهانی شدن کجاست؟ نخبگان جهان اسلام چه وظیفه بر عهده دارن؟
من یک اشاره کوتاه میکنم به بحث قبلی و وارد این سوال شما میشم. ببین، ما اشاره کردیم که فرهنگ نقش راهبر، هادی و هدایت کننده داره. و نباید نقش تابعی تبعی و پیروی داشته باشه. به معنی اگر بخوایم مصداقی بگیم، ما سیاست ما اگر فرهنگ اسلامی رو به معنی مجموعه آموزه ها و باورهای اسلامی و رفتار اسلامی در نظر بگیریم، آیا ما باید سیاست رو بر اساس فرهنگ و باورهای اسلامیمون ایجاد بکنیم یا دینمون رو بر اساس سیاست تعریف کنیم؟ طبیعتا باید سیاست رو بر اساس دین تعریف کنیم، اقتصادمون بر اساس با فرهنگ اسلامی ما باشه و اجتماع مسائلش رو بر این اساس باید باشه،
همون فرهنگ اصلی که دکتر صحبت کرد.
بله، و این فرهنگی است که اساس است و بقیه پیوست هستن. خب همین مسئله رو در مسئله جهانی سازی بهش برسیم. یعنی در مسئله اشاره کردیم که در بحث جهانی سازی مؤلفه‌های قدرت نرم الان نقش بیشتری ایفا میکنن. در نتیجه اسلام و مسلمانان می توانند نقش کلیدی در این زمینه داشته باشند. امروز زایش فکری غرب به پایان رسیده، یعنی دنیای غرب، نظام استکبار دنیای غرب حرف تازه‌ای برای بشریت دیگه نداره، دیگه آخرین حرفش لیبرال دموکراسی بوده، بالاخره حرف جدید
خاطر افول مطرح شده.
بله، و بالعکس مسلمانان، اسلام و مسلمان جهان اسلامی که مصرف تمام تلاشایی که بر علیه اسلام میشه، بر علیه گفتمان انقلاب اسلامی میشه، بر اساس باورهای و آموزه‌های مکتب اهل بیت میشه، از این احساس خطر میکنن، از قدرت گرفتن اسلامی های خطرهای ساختگی رو تصور میکنن، برای تصویر میکنن برای دیگران که این پیش نره، این شنیده نشه، این پیام به گوش حالا اسلام عرض به خدمت شما تکفیری داعشی به وجود میارن فلان، این همه این کار رو انجام میشه که اون اسلام واقعی حرف خودش و پیام خودش رو ارائه نکنه. بلعکس ما ایستادیم که این حرف و این پیام رو منتقل بکنیم که اسلام به عنوان یک دین تمدن سازه، اسلام قدرت تمدن سازی داره و تمدن نوین اسلامی رو بر اساس اندیشه‌ای که حضرت آقا امام معصوم نوری هم در بیانیه گام دوم بهش اشاره کردن که تمدن نوین اسلامی پیش زمینه عصر ظهوره. ما به این اعتقاد داریم که این تمدن نوین اسلامی اولش که اولا تمدن نیست قرآنی، دو تمدنی است مشترک برای امت اسلام، منافعش برای همه مسلمانان و امت اسلام و نهایتا در خدمت بشریت، برخلاف تمدن‌های دیگه‌ای که خب تمدن غربی اطلاعی خودش رو با تضعیف امت‌ها و کشورها و ملت‌های دیگه و از حساب جیب دیگران میخواد خودش رو به اطلاع برسونه، اما تمدن اسلامی که اینگونه نیست، که تمدن اسلامی برای دنیا ارزش آفرین. پس ما ارزش هایی داریم که اینها می تواند به گفتمان جهانی به گفتمان تبدیل بشه. ما برای بر اساس این ارزش ها باید استعاره سازی و اسطوره سازی کنیم، متاسفانه نمی کنیم. اگر اونها استعاره و اسطوره های بتمن و امثال هم رو ایجاد کردن، ما چه اسطوره ای برای دنیا و جهان اسلام معرفی کردیم؟ آره، خارج از جهان اسلام. امروز ما بالاخره قهرمانان بزرگی رو در دفاع مقدس، در بعد از دفاع مقدس، در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام داری، از مدافعان حرم داریم که اینها میتوانن اسطوره و استعاره باشن. این کار هنرمندانه که باید این کار انجام بدن.
آقای دکتر ملکی، بسیار ممنونم. از آقای دکتر عیسی مرادم ممنونم. به لحظات یعنی پایان برنامه رسیدیم. از شما بسیار متشکرم. از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم و همشون رو به خدای بزرگ میسپارم.